سرخط مهمترین خبرها. قرقیزستان پس از 8 ماه فضایش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرد. پوتین وعده داد است که زلنسکی را نمی‌کشد. با سفارت بریتانیا از کارجویان خواست با وعده‌های قلبکی باور نکنند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 6 فوریه است. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانسی هواپیماهای قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه امسال به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی آن کشور به شهر اورومچی چین پرواز کنند. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعه کرده است که اجازه بدهد تا هواپیماهای خطسر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیماهای دوشنبه نوسیبرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانس هواپیماهای قرقیزستان با سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. دلشاد سفرزاده رهبر آژانس اویاسیا شهروندی تاجیکستان 1 فوریه گفته بود که یکی از مسئله های مهم که حل خود را نیافته استاده است این کشادن خط ایرو نویگاسیا بین تاجیکستان و چین میباشد. نخست وزیر سابق اسرائیل گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش را نمیکشد. نفتالی بنت در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، اما این کارش برای پایان خونریزی نتیجه نداد. نفتالی بنت روز 5 فوریه در مصاحبه میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. او میگوید من از پوتین پرسیدم که شما قصد کشتن زلنسکی را دارید. پوتین گفت من زلنسکی را نمیکشم. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زده درباره وعده پوتین اطلاع داده است. با گفته نخست وزیر اسرائیل زلنسکی از او پرسیده است که آیا با وعده پوتین باور دارد. با قبل نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین با عضویت ناتو نمیپیوندد. نیروهای روسیه ماه فوریه سال گذشته بدون دلیل به خاک اوکراین تجاوز کردند و این جنگ نزدیک 1 سال است که دوام دارد. تلاش های چند کشور برای میانجیگری به خاطر پایان دادن به این جنگ تا حال نتیجه نداده است. سفارت بریتانیا در تاجیکستان از افزایش حالت‌های قلابی برای دعوت به کار در این کشور خبر داده است. به سفارت معلوم شده است که برای جلب کارگران موسمی کشاورزی برای کار در بریتانیا پیشنهادهای قلبکی زیاد شده است. سفارت کارجویان را آگاه کرده است که به چنین دعوت‌های قلابان باور نکنند. در اعلان تاکید شده است که سفارت بریتانیا در دوشنبه چنین روادید نمی‌دهد و خواهشمندان باید تنها به مرکزهای مشورتی و آماده سازی پیش از سفری خدمات مهاجرت و برای پرداخت پول رسمی ویزا به شرکت TLS مراجعه کنند. برای گرفتن روادید از کارجویان پیش پرداخت طلب نمی شده است. بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا، بریتانیا به دعوت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرد. هزاران مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان با کارهای موسمی در کشورهای این کشور جلب شدند. کارخانه خواجگی منزله کمانعلی به شماریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماهیانور شروع کرده است. در روزهای سردی که حداقل در 15 سال اخیر سابقه نداشت، ساکنان از کفیدن قبرها و تنقیسی آب شکایت کردند. مقامات حالا میگویند کمبود را برطرف کردند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی با شماریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماه انور شروع کرده است. رهبریت این نهاد گفت قبل از شروع سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند.
بعضی کمبودی ها شدند، البته در وقت ماه سردی ما سر وقت این کمبودی رو برطرف کردیم. از جانبی اساسا در سوهای آب و کانالیزاسیا بود، بعضی قبرهایی که بودن اساسا این قبرها در داخل بناهای استقامتی بلندوشانه که در اونجا شهروندان استقامت میکنن.
هرچند این نهاد مسئول تعمیر قبرهای داخل بناهای استقامتی نیست، ولی به ادعای خودشان آنها سفارش گرفتند که روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند.
شاید سال کبوهر و بزرگ کمومون خرد 55 عدد هواکویان چردستوی دستد 10 عدد از بزرگ اوکر 364 صدر آمون و 4503 عدد و چین نفتی در دخلی حالی و شنگ روبر تکن تحقیم و زمین گفت شده مثل خوزخان هنگی مرون برطور کنید.
در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید.
اون پشت خونه همسر تا دست تخت قرار می‌بریم همجا او می‌گیرن و با کلاسکو گوداکو می‌بیارن اینه بو او یخ کدگی تمام توالت هم برم در درنوی چیز خونه ما جدیش اینه بو نکره گلیمو دا بیرون بروردم اوندگی همه
نمایندگان کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگویند خدمت‌رسانی بخش کمونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نبوده و محله‌های بیرون از پایتخت و منطقه‌ها خدمت‌رسانی میکنند. سردی‌ها در تاجیکستان از روز 11 ژانویه شروع شده تقریبا دو هفته ادامه کرد.
مسئولین آژانسی تاجیکستاندارد گفتند در سردی‌های امسال 10 لیتر انتفریز پسیفد آشکار کرده است. تیمرجان عبدالوهاب‌زاده رئیس این آژانسی آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت 310 لیتر انتفریز که آشکار شد همچون محصولات دارای تمغه بلند فروخته می‌شد ولی در اصل پسیفد بودند. رئیس آژانسی گفت تا حال صاحبکارانی هستند که محصولات شرکت‌های با نفوذ را قلبکی کرده به مردم پیشنهاد می‌کنند. از جمله برخی انتفریز‌های آشکار شده تنها از آب و رنگ عبارت بودند. انتفریز یک ماده می باشد که برای پیشگیری از یخ کردن آب نقلیات استفاده می شود. توجه به این مسئله ماه ژانویه امسال زمان زیاد شد که در کشور سردی های کم سابقه حکم فرما بود. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم فدرال را فرا می گیرد.
ششم فوریه سال 1925 اولین گروه میلیسه با رهبری عبدالله یار محمدوف از شهر بخارا وارد دوشنبه شد. یار محمدوف کمیسری خلقی کارهای داخلی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردید و در برابر مبارزه با جنایتکاری در تعقیب مخالفان حکومت شوروی مثل بسمچی ها هم سهمگذار شد. بعد سال 2011 در تاجیکستان ایده میلیسه روز 10 نوامبر تجلیل می شود. از سال 2019 انداز ساختمان در تاجیکستان از 5-18% زیاد کرده شد و بر اساس قانون‌های مالیات این ساحه از امتیاز پیشینه‌اش محروم گردید. قرار در حال قبول شد که در تاجیکستان افزایش یکباره ساختمان منزل و بناهای معموری در سطح شرکت‌های خصوصی برآمده شد و این افزایش به نرخ منزل در کشور سرجمعیت تأثیر مستقیم گذاشت. ششم فوریه سال 1948 دانشمندی تاجیک بخشای لشکربک تولد شده است که در نزدیک 66 سال عمرش هم به حیث دانشمند شرقشناس در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه و هم یک حامی حقوق مهاجران در این کشور معروف شد. فعالان و مقامات تاجیک میگویند او در بحث‌ها و بررسی‌های مسائل مهاجرت در روسیه همیشه فعالانه شرکت و از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان دفاع میکرد. او را ششم فوریه سال 2014 در زادگاهش اشکوشیم بخ
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلاری آمریکایی تا 1028 سومانی ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد، با 145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خبرهای تاجیکستان، جهان و منطقه را من شهلای گلخوجه تقدیمتون میکنم. بامدادی ششم فوریه زمین لرزه 7.8 درجه ای قسمت های از ترکیه و سوریه را تکان داد. تو این دم هلاکت بیش از 600 کس تصدیق شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که شماره قربانیان این زمین جنبی در 10 ولایت ترکیه 284 نفر است و 2323 کس دیگر مجروح شدند. مقامات تندرستی سوریه از جنبختن 237 تن بر اثر زمین جنبی در منطقه زیر نظارت حکومت این کشور خبر دادند. موسسه زلزله شناسی آمریکا میگوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنا به این گزارش زلزله در 17.9 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقامات ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. باز یک زندونی توجیک در جنگای اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن نوئه رودکی میگویند او در یکی از زندان‌های شهری ارخانگلسک روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبر مرگش از اوکراین آمد. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد نوئه رودکی متهم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند بلیغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن نوئه رودکی در صحبت با رادیو زودی گفت از او پرسیدند که میخواهد پسرش را در روسیه دفن کند یا به تاجیکستان فرستند. او میگوید
با واسطه تلفن هم گپ شدیم که با زمان روسی کسجلنی واش سین فقیب وی بود خرانید و زیسیلی او سیبه من گفتیم خواه با داخلیم گفتیم گفتن که это наша обязанность входит, мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون افزودند. نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه پیشنهاد می شود. یک مهاجر توجیکی 5 ماه پیش در مسکو نوپدید شده بود از خودش درک داده است. اکرمجان شویسماتفی 24 ساله از نوئه رودکی با خویشاوندانش گفته است او را به جنگ ضد اوکراین بردند. پیوندانش پیشتر گفته بودند او 3 سال در انبوری سبزیجات کار میکرد و روز 10 اکتبر سال 2022 از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود روز 6 فوریه گفت هفته گذشته اکرمجان 3 روز به مسکو آمد و با مودی داری کوتاه داشت و گفته از مامورانی پلیس ماه اکتبر او را بازداشت و به 5 سال زندان تهدید کرده در عوض رهایی اشتراک در جنگ ضد اوکراین را پیشنهاد نمودند. نقل کرد که 6 ماه در دونباس بود ولی وارد جنگ نشده است چون سلاح را استفاده کردن نمیتواند. نقل کردم صحبت ما. احسان امینزاده مهاجری که در تمرینگاه بلگراد کشته شد نیز در اول ماه اکتبر سال گذشته نوپدید گشته بود. مقامات روسیه او و یک مهاجر دیگر تاجیک را به حمله به همراهانش گناهکار کردند. نزدیکانش رد نمودند. در آن حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد. واقعیت این حادثه از منبع‌های مستقل دسترس نشده است. یوگنی پریگوژن سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخمود در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر تلاش دارند. یوگنی پریگوژن که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است میگوید که سربازان او به ضد سربازان اوکراین که عقب نشینی نمی‌کنند و برای هر کوچه، هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخمود واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهراً به سختی و با تلفات زیاد پیشروی میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روزهای پیش با تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که میتوانیم میجنگیم. ما بخمود را قلعه خود میدونیم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ به حساب میرود. مقامات در ازبکستان دستور دادند که آویزه تبلیغاتی شرکت موبایل ریتیل برچیده شود. در اون تبلیغات از ساکنان دعوت میشد که به زن دوم غمخوری کنید. کمیته رشد رقابت و حفظ حقوق استعمالگران ازبکستان گفت تبلیغات شرکت غیر اخلاقی و نوجست، خلاف طلبات قانون درباره تبلیغات، این چنین خلاف معیارهای اخلاقی جامعه میباشد.
از روز دوشنبه جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جنس با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه ای در بخش های از ترکیه و سوریه زیاد از 1300 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. ده ها خانه خراب شده است. احتمال دارد شماره قربانیان افزایش یابد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا می گوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنابر این گزارش زلزله در 17 کیلومتری عمق زمین با وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می‌شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند این زمین لرزه و منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. گزارش می‌رسد شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه منفجر شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه به رسانه‌ها گفته است که نزدیک به 900 بنا در ولایت‌های غازیانتپه و قهرمان مرعش ترکیه و ایران شده است. و شماره عمومی بناهای فرو ریخته بر اثر این زلزله را 17181 بنا اعلان کرد. با گفته او هنوز صدها نفر در زیر ویرانه‌های بناهای فرو رفته بند ماندند. در همین حال طبق خبرها ترکیه از اتحاد اروپا برای عملیات نجات درخواست کمک کرده است و تیم‌های از هلند و رومانیا در حال حاضر در راه به سوی منطقه‌های آسیب دیده هستند. اتحاد اروپا در حال آماده سازی کمک‌های بیشتر برای ترکیه است. در منطقه اصلی وقوع زلزله در دو سوی مرز میلیون ها پناهنده سوری زندگی می کنند و منطقه آسیب دیده از زلزله در شمال سوریه قلمروهایی است که نظارت آن بین حکومت مرکزی دمشق و مخالفان آن تقسیم شده است. طبق گزارش ها این زمین لرزه خسارات در شهر هما در سوریه به جای گذاشته است. گروه دفاع غیر نظامی سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه، با نشر بیانیه نوشت که بر اثر این زلزله ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر پایه این بیانیه، این امر باعث سرگردانی مردم در سرمای زمستان شده است. این گروه از جامعه جهانی خواسته است تا بر رژیم بشار اسد و متحد او روسیه فشار بیاورد تا از بمباران منطقه های آسیب دیده خودداری کنند. مردم در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق، لبنان و اردن هم زلزله را حس کردند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، پس بینه از زندگی جز غم ندیدم. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ‌های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان‌های شهر ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود، از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و واسطه تلفن هم گپ شدیم، گفتند که با زبان روسی کسجلنی واش سین فقیب وی بود خران و زسلی у себе мам гутим хаба да худам гутим гуфтан ки это в наши обязанности входит, мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите ближайший рейс.
Пайвандон Мақсад Қурбонов дар соҳбати бидуни микрофон гуфтанд нафароне ки хабари марги ин ҷавонро доданд аз онҳо дар бораи гурӯҳи Вагнер пурсиданд. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. به پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادن، اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود دیگر. در دوام 3 ماه یکان مرتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
من آخر دوستی گفت چی خواهیست درخواست هم اینه که همه خیلی واقعه ها کم شود. هر روز بسری هر یک خلقی تاجیک می خیلی مصیبتون نبیاید و کم شود. من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
پس از 5 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرغیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانسی هواپیمایی قرغیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی این کشور به شهر اورومچی چین پرواز کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعت کرده است که اجازه بدهند تا هواپیماهای خط‌سیر دوشنبه و اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرغیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیمای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانسی هواپیمایی قرغیزستان به سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی، ولی خودی باز کردن قلمرو هوایی خود برای هواپیماهای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. مقامات تاجیکستان و یا شرکت سامان ایر هنوز درباره این قرار چیزی نگفتند. بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در روزهای 28 و 30 اپریل، حکومت قرغیزستان ماه می با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت از حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از دو طرف 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بعد قبول قرار در ماه می، یک هواپیمای شرکت سامان ایر را بعد 4 ساعت انتظاری در فرودگاه منس با 177 مسافر و خلبانهایش به دوشنبه برگرداندند. حکومت تاجیکستان قلمرو هواییش را بر روی هواپیماهای قرغیزستان باز گذاشت و از جمله هواپیماهای شرکت ایرانومد که در بیشکک ثبت نام شده است از طریق قلمرو تاجیکستان به هند و پاکستان پرواز میکنند. با گذشت 3 دهه از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان، بیش از 664 کیلومتری آن تعیین و نشانگذاری نشده است. بیشتر از 300 کیلومتری دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. ماه سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرغیزستان بیش از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرزی علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز و قلمرو همدیگر متهم کردند. ماهای اخیر مقامات بلندپایه از جمله رهبران دو کشور امام علی رحمان و صادر جبارف درباره سرعت بخشیدن به تعیین و علامت گذاری مرز و همکاری ها صحبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. من میرزانبی خالقزاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما میکنم. نفتالی بنت در هفته های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال گذشته غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. تلاشای میانجیگری نفتالی بنت حاصل زیادی برای پایان دادن به خونریزی که تا حال ادامه دارد نداد، ولی مصاحبه او که روز 5 فوریه نشر شد بیانگر تلاشای دیپلماتیک با شتاب برای قطع جنگ در همان روزهای اول است. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت درباره مسائل گوناگون صحبت میکند و از جمله میگوید که از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیتی کشتن زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه، و این میگوید من از او پرسیدم این چه گپ است، شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ او گفت من زلنسکی را نمیکشم. سپس با او گفتم که من باید بفهمم که تو به من قبل میدی که زلنسکی را نمیکشی. او گفت من زلنسکی را کشتنی نیستم. نفتالی بنت میگوید که بعدی ملاقات با زلنسکی زنگ زده درباره وعده پوتین اطلاع داده است. او میگوید گوش کن، من از ملاقات بیرون آمدم، او تو را کشتنی نیست. و از من پرسید که تو باور داری؟ من گفتم 100% او تو را نخواهد کشت. به قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری، پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد. نفتالی بنت رهبر کم تجربه اسرائیل در زمان آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین فقط 6 ماه در مقام نخست وزیر ماند. او غیر انتظار خود را به میدان دیپلماتیک بین المللی زد. اسرائیل در آن زمان یک موضع گیری میانه را بین روسیه و اوکراین انتخاب کرد، چون از یک طرف به سبب تهدیدها از ایران با روسیه رابطه های خوب دارد، از طرف دیگر با کشورهای غربی هم رای است و طرفدار کمک به اوکراین می باشد. نفتالی بنت که یک یهودی با تقوا است و در عرصه بین الملل هم شناخته نشده بود، رعایت فریضه های عید شبت یهودیان را کنار گذاشت و برای ملاقات با مسکو رفت تا راه های خاتمه جنگ را پیدا کند. اما تلاش های او برای صلح نتیجه زیادی نداد و خودش هم در حکومت اسرائیل زیاد نماند. حکومت نفتالی بنت که ائتلاف عبارت از جناح‌های گوناگون سیاسی بود، ماه تابستان سال 2022 به سبب دعوا و کشمکش های داخلی پراکنده شد. نفتالی بنت هم از سیاست خود را کنار کشید و حالا یک شهروندی عادی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حدود 65% مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک به وطن توسط کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد. این در حالی است که سازمان‌های مالی بین‌المللی مالی حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته را بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی ارزیابی کردند. همه‌ساله حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در جستجوی جای کار و معاش مناسب عظیم روسیه و قزاقستان می‌شوند. خود مهاجران می‌گویند که انتقال مبلغ توسط کارت‌های بانکی در مقایسه با مساعدت نظام‌های پرداختی زودتر و با پرداخت فایز کمتر صورت می‌گیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک در نشست خبری در پاسخ به سوال سبب‌های کمبود پول نقد در برخی روزها در بانکومات‌های این مؤسسه مالی گفت که این امر به دلیل نیاز بیشتر به پول نقد در این روزها صورت می‌گیرد.
با خاطر اینکه مردم معاش می‌گیرند در آخر ماه، مردم نفقه می‌گیرند در آخر ماه، مردم مهاجری که در خارج کشور کار کرده شدند، آنها نیز مبلغ‌هاشون وارد می‌شوند اکثر در آخر ماه.
سراج الدین اکرامی توضیح داد که بر پایه سازشنامه‌ها با روسیه، مهاجران با کارت‌های بانکی به نزدیکانشان مبلغ انتقال می‌دهند و برای این کار فایز زیادتی ستانیده نمی‌شود. سراج الدین خالوی 38 ساله از ناحیه ورزوب بیش از 15 سال اخیر در روسیه کار میکند و میگوید انتقال مبلغ توسط کارت‌های بانکی ساده و کم خرج است. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که اگر قبلا توسط نظام‌های پرداختی با فرستادن هر 1000 روبل روسی تا 130 روبل پرداخت میکرده باشد، توسط کارت‌های بانکی از مبلغ انتقال تنها 10 روبل ستانیده میشود.
حاضر من ایمی کارت سبربانک پریواد میکنم ای 1000 روبل 10 روبل کمیسیا میگیرم تمام.
عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان کشور از این نوآوری در مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری استقبال کرد. با اعتقاد این نماینده مردمی در صورت انتقال مبلغ توسط کارت‌های بانکی هم مهاجر و هم نزدیکانش و هم تاجیکستان سود بیشتری به دست می‌آورند.
پورا با تعریف موجود بینید آمدن این مبلغ این با هم با منفیتی است هم با منفیتی دولت و هم ملت است.
عبدالحلیم غفاروف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک را اعلان نمی‌کنند. با گفته جناب غفاروف هر یک مبلغ فرستاده شده مهاجران حسابیده می‌شود و مقامات باید حجم عمومی آن را اعلان کنند. از سال 2014 به این سو مقامات تاجیک از اعلان حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌کنند. تا اولی سال جاری خبرنگاران این آمار را از سامانه بانک ملی روسیه به دست می‌آوردند. اما بعد از حمله بی‌اساس مسکو به اوکراین، مقامات روسیه نیز از اعلام آمار پول‌های انتقالی مهاجران خودداری می‌کند. بانک جهانی در آخر سال گذشته در پژوهش نوش اعلان داشت که حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 برابر 3.2 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود.
منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی اولینش را در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس با تیم نورسان روسیه با حساب مساوی 1-1 انجام داد. شش دسته اشتراک کننده مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان معین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دور اولی مسابقات بین المللی جام رشد 2023 را در مینسک بلاروس با تیم نورسان روسیه با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در این بازی گروه بی که 5 فوریه در تالار فوتبال مینسک دایر گردید، حساب را ویکتور اکیشور بازیگر منتخب روسیه در دقیقه 26 باز کرد. گل جوابی را ربانی کمالوف در دقیقه 51 به ثمر رساند. رحمت الله فضایلوف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان بعد انجام بازی با تیم روسیه گفت:
для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ҷоми Руш 2023 дар Минск яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё, ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Бозии аввалини мо дар Минск бо дастаи довталаби ҷоми Руш, мунтахаби Русия пуршиддату ҷолиб гузашт. Бачаҳои мо хуб бозӣ карда, тавонистанд ки ҳисобро баробар намоянд. در این بازی جنبه‌های سخت و سستی دست آشکار شد و ما این بعد برای برطرف کردن کمبودی‌ها کوشش می‌کنیم.
ما посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
در بازی دیگری گروه B تیم ایران دسته بلاروس را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در گروه A در دور اول تیم قزاقستان دسته تا 16 ساله‌های روسیه را با حساب 1-0 و منتخب بلاروس تیم ازبکستان را با حساب 3-0 مغلوب کردند. فوتبال بازان نورس تاجیک بازی دویمی مرحله گروهی را روزی سه‌شنبه 7 فوریه مقابل دسته نورسان تا 16 ساله بلاروس برگزار میکنند. مسابقه بین المللی زمستانه جام روش 2023 در مینسک تا روز 11 فوریه ادامه خواهد کرد. این مسابقه عنعنوی با اشتراک 8 دسته منتخب نورسان در 2 گروه صورت گرفته است. مسابقه در مرحله گروهی از روی سیستم دوری در 1 دوره برگزار می شود. بعدن دسته های غالب در فینال بازی می کنند. دسته هایی که در گروه خود جای دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش می ورزند. اینچنین بازی های تسلی بخش برای جای های 5، 6، 7 و 8 برگزار می شوند. خبری دیگر، مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه به انجام رسید. از روی نتیجه گیری آن دسته های ریگر تدزی ترسونزاده، روشنی کلوب از گروه A، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و تیم دوشنبه از گروه B به قسم نهایی مسابقات راه یافتند. باشگاه استرافشن شهر استرافشن که غالب مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ولایت سوخت گردید و دسته پرواز ناحیه باباجان غفوروف که در این منطقه جای دوم را گرفت به قسم نهایی مسابقات راه یافتند. دو دسته دیگری شرکت کننده مرحله نهایی جام فدراسیون از ولایت ختلان روز 10 فوریه معین خواهد شد. ضمناً مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 100,000 سومانی را تشکیل می دهد. غالب مسابقات با 50,000 سومانی قدردانی می شود. برنده مدال های نقره 30,000 سومانی و مدال های برنجی 20,000 سومانی می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیوی آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروین زیرولو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگار در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال های رادیوی آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیوی آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چی حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم، اگر مهمانم باشم به حساب مهمانوی خیره میدارد از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در نو مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نصفی کونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شینوسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تا هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانالی اکنون ما، کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تأسف است وقتی معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون همون صدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر انمون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل را کی می شود. در اینجا همون از روی چیشار اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تا هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، من کسی هم میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی گفته است؟ که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر تئاتر ما تماشابین می بینیم، اکتور تماشابین می بیند و حس می کند که کدام کانتینگن در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای میخورد یا نمیخورد. این بسیار چیز داره مایان میکنه،
یعنی کار تئاتر مشکل تر است.
بله بله بله، کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیر شناسند، یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلتر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم، حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرف گروهی از جمله بلاگر و پخش و نشر میشود، نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیل اومده است. هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار. عالم به چشم مستون گلزار می نماید. در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری در هر که هرچی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونا به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت آن همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی یا کاری من راضیم که باشند بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است. وقتی که آدم زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. و من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چون که یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای. ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزد و چنگیز عظمت و شعر لایق و ترسناده کلان شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکت من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینا جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این ابو یگان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
این فقط آرزوی من که فرهنگ صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. چخیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر را نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم، و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ میشنود، از تلویزیون همین گپ میشنود. تئاتر بیشتر بدیهیت میپرستد، او باید بدیه، انا در بدیهیت چقدری که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد. همون چی وای مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وای است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بیند وای چقدر بدیهیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنید وای سر تا سر سیاست است، همه ایچی و سر تا سر باز دین هم هست اونجا، با همه ایچی، یعنی اونجا تمامی وای صفاق 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی، متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند، و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوی تولد میشوند، بی سر و پای و بی کله، قهرمانهایی وای میگوید، یعنی که وای علاقه جنگ اتمی دید 3500 رو پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برند، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیان، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند، خودش میبرارد، لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشود، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما وی بس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم، کودک که سینف یک در راه او کم کدام رفیقش هم در چشمای هر داشت مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودک که حالی سینف یک و این سینف یک است یا دو، با این ها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنه؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سورینیسو پارتنری دویمی من هم کورسونم، و اینو همشون هم کورس احمد شو الفت شو قیومی دیگه چقدر در هر قدم هم ایست میکنم، چقدر گم کرده استاده.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در همون خانه من تربیه یافتن، کلان شدن تا امروز هستن انا، و من از همشون مینت دارم. خیلی خوب.
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبدالویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
چهره گل خنده تر می زیبد از بس که
سرخط مهمترین خبرها. قرقیزستان پس از 8 ماه فضایش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرد. پوتین وعده داد است که زلنسکی را نمی‌کشد و سفارت بریتانیا از کارجویان خواست با وعده‌های قلبکی باور نکنند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نویری بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 6 فوریه است. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانسی هواپیماهای قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه امسال به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی آن کشور به شهر اورومچی چین پرواز کنند. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعه کرده است که اجازه بدهد تا هواپیماهای خطسر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیماهای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانس هواپیماهای قرقیزستان با سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. دلشاد سفرزاده رهبر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان 1 فوریه گفته بود که یکی از مسئله های مهم که حل خود را نیافته استاده است این کشادن خط ایرا نویگاسیا بین تاجیکستان و چین میباشد. نخست وزیر سابق اسرائیل گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش را نمیکشد. نفتالی بنت در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، اما این کارش برای پایان خونریزی نتیجه نداد. نفتالی بنت روز 5 فوریه در مصاحبه میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. او میگوید من از پوتین پرسیدم که شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ پوتین گفت من زلنسکی را نمیکشم. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زده درباره وعده پوتین اطلاع داده است. با گفته نخست وزیر اسرائیل زلنسکی از او پرسیده است که آیا با وعده پوتین باور دارد. با قبل نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد. نیروهای روسیه ماه فوریه سال گذشته بدون دلیل به خاک اوکراین تجاوز کردند و این جنگ نزدیک 1 سال است که دوام دارد. تلاش های چند کشور برای میانجیگری به خاطر پایان دادن به این جنگ تا حال نتیجه نداده است. سفارت بریتانیا در تاجیکستان از افزایش حالت‌های قلابی برای دعوت به کار در این کشور خبر داده است. به سفارت معلوم شده است که برای جلب کارگران موسمی کشاورزی برای کار در بریتانیا پیشنهادهای قلبکی زیاد شده است. سفارت کارجویان را آگاه کرده است که به چنین دعوت‌های قلابان باور نکنند. در اعلان تاکید شده است که سفارت بریتانیا در دوشنبه چنین روادید نمی‌دهد و خواهشمندان باید تنها به مرکزهای مشورتی و آماده‌سازی پیش از سفری خدمات مهاجرت و برای پرداخت پول رسمی ویزا به شرکت TLS مراجعه کنند. برای گرفتن روادید از کارجویان پیش پرداخت طلب نمی شده است. بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا، بریتانیا به دعوت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرد. هزاران مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان به کارهای موسمی در کشورهای این کشور جلب شدند. کارخانه خواجگی منزله کمانعلی به شمریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماهی انور شروع کرده است. در روزهای سردی که حداقل در 15 سال اخیر سابقه نداشت، ساکنان از کفیدن قبرها و تنقیسی آب شکایت کردند. مقامات حالا میگویند کمبود را برطرف کردند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی با شمریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماه انور شروع کرده است. رهبریت این نهاد گفت قبل از شروع سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند.
نو استادین بعضی کمبودی ها شدن البته در وقت ماه سردی، ما سر وقت این کمبودی رو برطرف کردیم. از جانب اساسا در سوهای آب و کانالیزاسیا بود، بعضی قبرهایی که بودن اساسا این قبرها در داخل بناهای استقامتی بلندوشونه که در اونجا شهروندان استقامت میکنن.
هرچند این نهاد مسئول تعمیر قبرهای داخل بناهای استقامتی نیست، ولی به ادعای خودشان آنها سفارش گرفتند که روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند.
شاید فقط
خوبوهای اوزاری کمومون خیز 55 عدد غلاقویان چندستوی درسل 100 عدد از اوزای اوزار 364 عدد آموز و 4503 عدد اوزیم نفیتی در دخلی حالی و شنگ روبر تاکن تحقیم زنو یک
در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید.
اول پشت خونه همسر تا دست تخت کرم می‌بریم همچه او می‌گیرند و با کلاسکو گوداکو می‌بیارند. اینه با او یخ کدگی تمام توره تو هم برو ما در دلوی چیز خونه هم جدیش اینه با او نکره گلیمو در بیرون برو بردم اون دگه همه چوک نمیخه خنوک.
نمایندگان کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگویند خدمت‌رسانی بخش کمونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نبوده و محله‌های بیرون از پایتخت و منطقه‌ها خدمت‌رسانی میکنند. سردی‌ها در تاجیکستان از روز 11 ژانویه شروع شده تقریبا دو هفته ادامه کرد.
مسئولین آژانس تاجیک استاندارد گفتند در سردی‌های امسال 10 لیتر آنتی‌فریز پاسیفیکت آشکار کرده است. تیمرجان عبدالوهاب‌زاده رئیس این آژانس آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت 310 لیتر آنتی‌فریز که آشکار شد همچون محصولات دارای تمغه بلند فروخته می‌شد ولی در اصل پاسیفیکت بودند. رئیس آژانس گفت تا حال صاحبکارانی هستند که محصولات شرکت‌های با نفوذ را قلبکی کرده به مردم پیشنهاد می‌کنند. از جمله برخی آنتی‌فریزهای آشکار شده تنها از آب و رنگ عبارت بودند. آنتی‌فریز یک ماده می باشد که برای پیشگیری از یخ کردن آب نقلیات استفاده می شود. توجه به این مسئله ماه ژانویه امسال زمان زیاد شد که در کشور سردی های کم سابقه حکم فرما بود. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم فدرال را فرا می گیرد.
ششم فوریه سال 1925 اولین گروه میلیسه با رهبری عبدالله یارمحمدوف از شهر بخارا وارد دوشنبه شد. یارمحمدوف کمیسری خلقی کارهای داخلی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردید و در برابر مبارزه با جنایتکاری در تعقیب مخالفان حکومت شوروی مثل بسمچی‌ها هم سهمگذار شد. بعد سال 2011 در تاجیکستان عید میلیسه روز 10 نوامبر تجلیل می شود. از سال 2019 انداز ساختمان در تاجیکستان از 5-18% زیاد کرده شد و بر اساس قانون‌های مالیات این ساحه از امتیاز پیشینه‌اش محروم گردید. قرار در حال قبول شد که در تاجیکستان افزایش یکباره ساختمان منزل و بناهای معموری در سطح شرکت‌های خصوصی برآمده شد و این افزایش به نرخ منزل در کشور سیر جمعیت تأثیر مستقیم گذاشت. ششم فوریه سال 1948 دانشمند تاجیک بخشای لشکربیک تولد شده است که در نزدیک 66 سال عمرش هم به حیث دانشمند شرقشناس در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه و هم یک حامی حقوق مهاجران در این کشور معروف شد. فعالان و مقامات تاجیک میگویند او در بحث و بررسی های مسائل مهاجرت در روسیه همیشه فعالانه شرکت و از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان دفاع میکرد. او را ششم فوریه سال 2014 در زادگاهش اشکوشیم بخواهد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلاری آمریکایی تا 1028 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خبرای تاجیکستان جهان و منطقه را من شهلای گلخوجه تقدیمتون میکنم. بامدادی ششم فوریه زمین لرزه 7.8 درجه ای قسمت های از ترکیه و سوریه را تکان داد. تو این دم هلاکت بیش از 600 کس تصدیق شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که شماره قربانیان این زمین جنبی در 10 ولایت ترکیه 284 نفر است و 2323 کس دیگر مجروح شدند. مقامات تندرستی سوریه از جنبختن 237 تن بر اثر زمین جنبی در منطقه زیر نظارت حکومت این کشور خبر دادند. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا میگوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنا به این گزارش زلزله در 17.9 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپ و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقامات ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. باز یک زندونی توجیک در جنگای اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکنی نوعی رودکی میگویند او در یکی از زندانهای شهری ارخنگلسک روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبر مرگش از اوکراین آمد. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض‌الله قربانوف را در دهه مدد نوعی رودکی متهم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند بولیغ یتیم ماند. فیض‌الله قربانوف ساکن نوئی رودکی در صحبت با رادیو زودی گفت از او پرسیدند که میخواهد پسرش را در روسیه دفن کند یا به تاجیکستان فرستند. او میگوید
با واسطه تلفن هم گپ شدیم که با زمان روسی کسازیلینی واش سین فاگیب وی بود خرانید و زیست ایلی او سیبه من گفتیم خواه با داخلیم و گفتیم Потому что это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим. Вы только ждите.
پیوندانی مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون افزودند. نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه پیشنهاد می شود. یک مهاجر توجیکی 5 ماه پیش در مسکو نوپدید شده بود از خودش درک داده است. اکرمجان شویسماتفی 24 ساله از نوئی رودکی با خویشاوندانش گفته است او را به جنگ ضد اوکراین بردند. پیوندانش پیشتر گفته بودند او 3 سال در انبوری سبزیجات کار میکرد و روز 10 اکتبر سال 2022 از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود روز 6 فوریه گفت هفته گذشته اکرمجان 3 روز به مسکو آمد و با مودی داری کوتاه داشت. وی گفته از مامورانی پلیس ماه اکتبر او را بازداشت و با 5 سال زندان تهدید کرده در عوض رهایی اشتراک در جنگ ضد اوکراین را پیشنهاد نمودند. نقل کرد که 6 ماه در دونباس بود ولی وارد جنگ نشده است چون سلاح را استفاده کردن نمیتواند. نقل کردم صحبت ما. احسان امینزاده مهاجری که در تمرینگاه بلگراد کشته شد نیز در اول ماه اکتبر سال گذشته نوپدید گشته بود. مقامات روسیه او و یک مهاجر دیگر توجیک را به حمله به همراهانش گناهکار کردند. نزدیکانش رد نمودند. در آن حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد. واقعیت این حادثه از منبعهای مستقل دسترس نشده است. یفگنی پریگوژن سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخمود در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر تلاش دارند. یفگنی پریگوژن که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است میگوید که سربازان او به ضد سربازان اوکراین که عقب نشینی نمی‌کنند و برای هر کوچه، هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخمود واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهراً به سختی و با تلفات زیاد پیشروی میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روزهای پیش با تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که میتوانیم میجنگیم. ما بخمود را قلعه خود میدونیم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ به حساب میرود. مقامات در ازبکستان دستور دادند که آویزه تبلیغاتی شرکت موبایل ریتیل برچیده شود. در اون تبلیغات از ساکنان دعوت میشد که به زن دوم غمخوری کنید. کمیته رشد رقابت و حفظ حقوق استعمالگران ازبکستان گفت تبلیغات شرکت غیر اخلاقی و نوجوست، خلاف طلبات قانون در برای تبلیغات، اینچنین خلاف معیارهای اخلاقی جامعه میباشد. خرج میشه خدمت
میکنه خیلی ارزان کرد.
از روز دوشنبه تو جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی اوزودی
هوا بی نبودن جمعه چون باو دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که
www.azadi.org.
بر اثر زمین لرزه 7.18 درجه‌ای در بخش‌های از ترکیه و سوریه زیاد از 1300 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. ده ها خانه خراب شده است. احتمال دارد شماره قربانیان افزایش یابد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا می‌گوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنابراین این گزارش زلزله در 17 کیلومتری عمق زمین با وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می‌شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند این زمین لرزه و منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. گزارش می‌رسد شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه منفجر شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه به رسانه‌ها گفته است که نزدیک به 900 بنا در ولایت‌های غازیانتپه و قهرمان مرعش ترکیه و ایران شده است. وی شماره عمومی بناهای فرو ریخته بر اثر این زلزله را 17181 بنا اعلان کرد. به گفته او هنوز صدها نفر در زیر ویرانه‌های بناهای فرو رفته بند ماندند. در همین حال طبق خبرها ترکیه از اتحاد اروپا برای عملیات نجات درخواست کمک کرده است و تیم‌های از هلند و رومانیا در حال حاضر در راه به سوی منطقه‌های آسیب دیده هستند. اتحاد اروپا در حال آماده سازی کمک‌های بیشتر برای ترکیه است. در منطقه اصلی وقوع زلزله در دو سوی مرز میلیون ها پناهنده سوری زندگی می کنند و منطقه آسیب دیده از زلزله در شمال سوریه قلمروهایی است که نظارت آن بین حکومت مرکزی دمشق و مخالفان آن تقسیم شده است. طبق گزارش ها این زمین لرزه خسارات در شهر هما در سوریه به جای گذاشته است. گروه دفاع غیر نظامی سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه، با نشر بیانیه نوشت که بر اثر این زلزله ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر پایه این بیانیه، این امر باعث سرگردانی مردم در سرمای زمستان شده است. این گروه از جامعه جهانی خواسته است تا بر رژیم بشار اسد و متحد او روسیه فشار بیاورد تا از بمباران منطقه های آسیب دیده خودداری کنند. مردم در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق، لبنان و اردن هم زلزله را حس کردند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میره تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را
آدم بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
باز یک زندانی تاجک در جنگ‌های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان‌های شهر آرخانگلسک روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
"با واسطه تلفن هم گپ شدیم. نگی با زبان روسی کسازیلنی واش سین فاگیب. وی بود خرانید و زسیلی у себе мамкутим хаба да худам гуфтим. Гуфтан ки это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим. Вы только ждите. Ближайший рейс."
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه وگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. به پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادن، اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخرین صحبت ما همین بود. دیگر در دوام 3 ماه یکان مرتبه هم صحبت نشدیم.
پدری مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
"من اخر دوستی گفت چی خواهش درخواست خواهش درخواست هم اینه که همه خل واقعا کم شود. هر روز به سری هر یک خلقی تاجک میخل مصیبتون نبیاید و کم شود. من نشود."
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
از 5 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هوایی‌اش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رجای آزادی با تکیه به آژانسی هواپیمایی قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی این کشور به شهر اورومچی چین پرواز کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعه کرده است که اجازه بدهند تا هواپیماهای خط‌سیر دوشنبه و اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیمای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانسی هواپیمایی قرقیزستان به سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی، ولی خودی باز کردن قلمرو هوایی خود برای هواپیماهای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. مقامات تاجیکستان و یا شرکت سامان ایر هنوز درباره این قرار چیزی نگفتند. بعد از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 28 و 30 اپریل، حکومت قرقیزستان ماه می با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت از حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از دو طرف 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بعد قبول قرار در ماه می یک هواپیمای شرکت سامان ایر را بعد 4 ساعت انتظاری در فرودگاه منس با 177 مسافر و خلبانهایش به دوشنبه برگرداندند. حکومت تاجیکستان قلمرو هواییش را بر روی هواپیماهای قرقیزستان باز گذاشت و از جمله هواپیماهای شرکت ایرانومد که در بیشکک ثبت نام شده است از طریق قلمرو تاجیکستان به هند و پاکستان پرواز میکنند. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 664 کیلومتر آن تعیین و نشانگذاری نشده است. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. ماه سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان بیش از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرزی علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز و قلمرو همدیگر متهم کردند. ماهای اخیر مقامات بلندپایه از جمله رهبران دو کشور امام علی رحمان و صادر جبارف درباره سرعت بخشیدن به تعیین و علامت گذاری مرز و همکاری ها صحبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. من میرزانبی خالقزاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما میکنم. نفتالی بنت در هفته های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال گذشته غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. تلاشای میانجیگری نفتالی بنت حاصل زیادی برای پایان دادن به خونریزی که تا حال ادامه دارد نداد، ولی مصاحبه او که روز 5 فوریه نشر شد بیانگر تلاشای دیپلماتیک با شتاب برای قطع جنگ در همان روزهای اول است. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت درباره مسائل گوناگون صحبت میکند و از جمله میگوید که از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه، و این میگوید من از او پرسیدم این چه گپ است، شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ او گفت من زلنسکی را نمیکشم. سپس با او گفتم که من باید بفهمم که تو به من قبل میدی که زلنسکی را نمیکشی. او گفت من زلنسکی را کشتنی نیستم. نفتالی بنت میگوید که بعدی ملاقات با زلنسکی زنگ زده در باره وعده پوتین اطلاع داده است. او میگوید گوش کن، من از ملاقات بیرون آمدم، او تو را کشتنی نیست. و از من پرسید که تو باور داری؟ من گفتم 100%، او تو را نخواهد کشت. به قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری، پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت